خواسته بودیم که به همون بگین از نظر شخص خودتون، یعنی از نظر شما، معنی گذشت چی میتونه باشه؟ یعنی گذشت رو در چی یا در چه کسی شما خلاصه میکنید؟ سحر خانم از اصفهان به 3882 پیامک دادن و گفتن که معنی گذشت ایثار و فداکاری در کلمه و در وجود مادر خواسته میشود. بله کاملا درست. علی آقا شما هم یه پیامک برام میخونید؟
چه زیبا. آقای ایمانم اینجا برامون نوشتن خیلی کوتاه.
بله.
گذشت یعنی فدا کردن جان.
به به، خیلی درسته. من واقعا افتخار میکنم که همچین نوجوانهای با فکر و با اندیشه همراه همیشگی جور با جور هستن.
دقیقا.
و علی آقا پیام دادن گفتن که فداکاری و گذشت در وجود حضرت زینب سلام الله علیها خلاصه می شود. بله 100%.
ایلیا جان نوشتن که گذشت یعنی از قضا و رفاه و آسایش خود بزنی و برای خانواده تلاش کنی.
بله میگم حالا میخوام یه حد تعادلی ایجاد بکنیم، بریم صدای بچه ها رو بشنویم.
بفرمایید.
محرم باشد و دلها سخت بگیرد و دیدگان به الماس عشق تر شود، و تو ای محتشم به سرایی بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
مهراوه صبح یقین به درخشد و حسین ندا دهد، آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ و تو ای محتشم به سرایی که بازین چراست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم است.
عباس به هیبت ماه برای یاری حسین بیاید و مشک بر دستش بوسه زند، و تو ای محتشم به سرایی که این صبح تیره باز دمید از کجا گذو، کار جهان و خلق جهان جمله در هم است.
زبانها گنگ شود و درد از دریچه چشمان سر بکشم، و تو ای محتشم به سرایی که در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است.
صحرا سوخته با پنداری در پایان و جرعه های غزل، آغازی بر شکوه ما رأیت و الا جمیلا باشد، و تو ای محتشم به سرایی که جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است.
آتش از شعرها ببارد و برق ستاره ترس خورده فروکش کند، و تو ای محتشم به سرایی که کشتی شکست خورده ی توفان کربلا، در خاک و خون تپیده به میدان کربلا.
گویندگان بهاری معدنپور،
مهدی شعبانی،
میترا رامزی،
سحر هارونی
و مریم انصاری.
سوگواری حضرت ابا عبدالله علیهم السلام هستیم و ما رو در این ماه از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. انشاءالله که عزاداری هاتون مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. انشاءالله به اتفاق از محضر یکایی که شما نوجوانهای عزیز خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
مرسل حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش برگرفته از کتاب لحوف نوشته سید ابن طاووس. بعد از آن که ابن زیاد از محل اختفاء مسلم آگاه شد، هانی را احضار کرد. هانی بعد از ورود به قصر ابن زیاد بسیار مورد سؤال و سرزنش قرار گرفت که تو در خانه خیش علیه امیر مؤمنان و همه مسلمانان توطئه می کنی؟ مسلم را در منزل خود جای داده ای و مردان جنگاور را سازماندهی می کنی؟ ولی هانی همه این امور را انکار کرد. اما وقتی که او را با معقل غلام جاسوس روبرو کردند، ناچار به اقرار مطالب شد و گفت که مسلم خود به او پناه آورده بود، اما از تسلیم کردن مسلم به ابن زیاد خودداری ورزید و خواست به ابن زیاد حمله کند که او را گرفته کتک زدند و زندانیش کردند. عبیدالله خازم میگوید وقتی این خبر را به مسلم رساندم، دستور داد که یارانش را فراخوانم و هنگامی که همگی جمع شدند به سوی قصر به راه افتادند. وقتی ابن زیاد از این موضوع با خبر شد، به داخل قصر رفت و درها را بر روی خود بست، در حالی که بیش از 30 تن از نگهبانان قصر و 20 تن از رجال بزرگ و اعضای خانواده و نزدیکانش با او نبودند. کسانی که در قصر با ابن زیاد بودند از بالای بام نگاه می کردند تا ببینند در بیرون چه می گذرد و مردم به سوی آنها سنگ می انداختند و به آنها و ابن زیاد دشنام می دادند. هر لحظه بر تعداد مردم افسوده می شد. ابن زیاد که ترسیده بود، افرادی را فراخواند و بانها دستور داد به میان مردم و قبائل خود بروند، بانها را از خطر جنگ بترسانند. آنها به میان مردم رفته و دستور عبیدالله را عملی ساختند و در این راه موفق نیز شدند. آن روز به همین ترتیب گذشت تا شب فرا رسید و هوا تاریک شده و اصحاب مسلم کم کم پراکنده می شدند. به گونه‌ای که شب هنگام که مسلم نماز مغرب را در مسجد به جای می آورد، به جز چند نفر با او نبودند و وقتی که از مسجد خارج شدند، همگی او را تنها گذاشتند. حیران و سرگردان در کوچه های کوفه میگشت و نمیدانست که به کجا برود. تا اینکه به در خانه زنی رسید که توعه نام داشت و از کنیزان اشعث بن قیس بود که آزاد شده و ازدواج کرده بود و فرزندی به نام بلال داشت. آن روز بلال نیز مانند مردم دیگر از خانه بیرون رفته بود و مادرش بر در خانه انتظار او را می کشید. مسلم سلام کرد و از او جرعی آب خواست. بعد از آنکه آب را نوشید، در همون جا نشست. پیرزن در ابتدا ممانعت نمود، ولی بعد از پرسجو و فهمیدن اینکه او در این شهر غریب است و مسلم ابن عقیل نام دارد، در منزل خیش پناهش داد. دیری نگذشت که پسران زن از راه رسید و وقتی که به رفت آمدهای مادرش مشغول شد، با اصرار فراوان دریافت که مسلم در خانه آنها پنهان شده است. پسران پیرزن برخلاف خواسته مادرش فردای آن روز، یعنی در نهم ذی‌الحجه، جریان را به اطلاع ابن زیاد رسانید و ابن زیاد نیز عده‌ای را برای دستگیری مسلم روانه کرد. جنگ سختی بین آنها و مسلم در گرفت. آنها وقتی که شجاعت و دلاوری مسلم را دیدند، بر پشت بام ها رفتند و در دسته های نی آتش افکنده و به جانش انداختند و او را با سنگ مورد حمله قرار دادند. اما مسلم بیباکانه به نبرد ادامه می داد تا جایی که محمد ابن اشعث به او امان داد و مسلم که در اثر اصابت سنگ ها بیرمخ شده بود و توانایی جنگ را نداشت، خسته و وامانده به دیوار تکیه داده و گفت: اگر امانم ندهید، هرگز دست در دست شما نمی گذارم. آنها پذیرفتند، ولی وقتی که شمشیرش را گرفتند، مسلم دریافت که او را فریفتند و سپس اشک از دیدگانش جاری شد. او را به داخل قصر بردند و بعد از آن که ابن زیاد با او مشاجره نمود و به امام علی و امام حسین علیه السلام دشنام داد، ابن زیاد بکیر ابن همدان را مأمور کرد که مسلم را بر بام دارالاماره ببرد و به قتل برساند. مسلم در حالی که تکبیر می گفت و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود می فرستاد و استغفار می نمود و خداوند را به داوری میان خود و این مردم فریبکار و دروغگو فرا می خواند، سر از بدن مطهرش جدا کردند و پیکر پاکش را از بالای بام قصر به پایین افکندند. بعد از شهادت مسلم، هانی را نیز به شهادت رساندند. سپس سرهای مطهر این دو بزرگوار را نزد یزید فرستادند.
سفیر شاه عشقم، از جفا بر روی یارم، با سرشک قلب محزون بهر یارم ناله دارم، ناله دارم بهر یارم، ناله دارم، ناله دارم. عهد و پیمان را گسستم حسین، عهد و پیمان را گسسته حسین، قلب مسلم را شکست.
ایران، تهران، شبکه جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدی و رحمت الله و برکات.
ابا عبدالله یه مصلح امت است. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا
مردم دنیا، اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن. من قلت خیلی ها دیستن که قیامم انقلابم به خاطر این باشه که خودم به نوایی را دیده باشم.
و این نوا خرج کل فلد الاصلاح دی امت جدی، قیام من قیام مصلحانه است. من یک مصلحم در امت جدم.
Shh. شهادت امام علیه السلام، حیات ابدی اسلام.
آفتاب در مصاف، علل و ابعاد حادثه عاشورا، برگرفته از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
شخصیت‌های برجسته وقتی در راه یک آرمانی به شهادت می‌رسند، اگرچه با فقدان خود آن جریان یا انقلاب یا آن جامعه را از یک وجود ذی قیمت محروم می‌کنند، اما به وسیله فداکاری خودشان و خون و شهادت خودشان آن جریان را تقویت می‌کنند. دقیقاً مثل آن چیزی که در مورد همه شهدای بزرگ ما در طول تاریخ اتفاق افتاده و نمونه بارز آن عاشورای حسینی است. شخصیتی مثل حسین ابن علی علیه السلام با ارزش و ارج غیر قابل تصوری که دارد، وقتی از میان جامعه بشری مفقود می شود، فقدان او یک ضایعه جبران ناپذیر است، اما فداکاری این فقدان آنقدر بزرگ است که جریانی را که حسین ابن علی علیه السلام به آن وابسته است، حیات ابدی می بخشد. این خاصیت فداکاری است، خاصیت خون است. وقتی ادعاها با خون انسان امضا می شود، صحت آن برای همیشه ثبت می گردد. حادثه کربلا هم تأثیرات بزرگی در عواطف مردم در طول سالیان دراز به وجود آورد. شاید به جرأت بتوان گفت کلیه انقلاب هایی که بعد از حادثه عاشورا در طول چند قرن اتفاق افتاد، مستند به حادثه عاشورا بود.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. عرض شود که در سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگستان که ما چندین برنامه رو بهش اختصاص دادیم و منابع زیادی هم داریم، از جمله خود یادداشتاش که سفر اول و سفرنامه نوشته، دوم و سوم، و که سومی رام بعد از سالها که خبری ازش نبود، مرحوم دکتر محمد اسماعیل رضوانی استاد خدا بیامرز من در سالهای بعد از انقلاب اینو از کتابخانه کاخ گلستان یا جای دیگه پیدا کرد، با کمک خانومی به نام فاطمه قاضی ها اینو در سه جلد درآورد، از منابع بسیار عالی تاریخ ایرانه. خیلی خوب، عرض شود حضور اولتون که مشیرالدوله وقتی میفهمه که شاه میخواد چند تا از خانومها رو با خودش به اروپا بیاره، البته مشیرالدوله عده زیادی از رجال و همونطور که من اسم بردم ناماشونم خوندم براتون، همراه میبره که دنیا رو ببینن و برن دنبال ترقی و پیشرفت کشور. میخواستن اروپا رو ببینن چون اروپا اون موقع زبان زد بود. مثلا خب عرض شود که برق اختراع شده بود، راهن اختراع شده بود، کشتی بخار اختراع شده بود در طول قرن 19 هم. راهن واقعا دنیا رو عوض کرده بود، کشتیرانی بخار که رابرت فولتون اونو اختراع کرده بود. خب در سراسر جهان کشتی های بخار دیگه به جای کشتی های بادبانی میبادن، هرچه تا قرن بیستم هم تعداد زیادی کشتی بادبانی بودن، در خلیج فارس هم میومدن، ولی در مورد مختلف این عرض شود که اشتباهش این بود که این سه تا خانومو، چهار تا خانومو، یکی انیس‌الدوله رو، یکی زیبا خانم بود و یکی عایشه خانم و چند تا خانم دیگر رو که بعضی از اینا خدمتکار بودن عرشبت که با خودش برد اروپا. اینا وقتی رفتن اروپا در مسکو وارد کاخ کرملین شدن و چون اون به اصطلاح رئیس کاخ کرملین اینا رو نمیشناخت اجازه ورود نداد، اجازه ورود به کاخ کرملین نداد، ولی بالاخره اینا اجازه پیدا کردن و اونجا که رفتن عرض شود که در اتاقهای دربسته اینا رو گذاشتن. شاه گفت اینا بیرون نیان، کسی اینا رو نبینه. عرض شود که اینها در آن کاخ کرملین که اتاقام خیلی سرد بود، این جنرال روسی که رئیس کاخ کرملین بود دستور داد که اینها رو تحت نظر بگیرن. از میان زنان حرم فاطمه خانم انیس‌الدوله، عایشه خانم خواهر بزرگ لیلی خانم و زیبا خانم برای خانم دیولافوا ماجرای سفر خودشو تعریف کرده. عرض شود که کالاسرنا نویسنده ایتالیایی فرانسوی، خانم کالاسرنا در کتاب خودش به نقل از شهود و جمله خود انیس‌الدوله می نویسد شاه در این سفر همسر سوگلی خیش و دایه پیر خیش را همراه برد. اما امین‌الدوله که نوشتش جدیتر و موثق‌تره می نویسد که شاه دسته از حرمخانه شامل 5 خانوم و خدمتکار و چند خواجه باشی و عده غلام بچه و نایب امیرآخور و جلودار، آبدار و قهوه‌چی و عمله خدمت رو با 4 اسب سواری همراه بود. اسباش هم برده، خودش هم در سفرنامه‌اش نوشته. سفر از تهران به قزوین و رشت و انزلی به خوبی و توفیق انجام شد. شاه و 3 زن محبوبه و عده همراهان سوار 2 کشتی شدند. شاه تمام اینو تفصیل نوشته، حتی اسبای من در کدوم کشتی بودن، ما چطوری رفتیم و از این دریا رد شدیم. خیلی هم از این تلاطم دریای خزر خیلی نگران بوده. در بندر هشترخان هنگام پیاده کردن مسافران از کشتی بزرگ به کشتی رودخانه‌ای و بیرون آمده و به کالسکه نشستن و ورود به امارت حکومتی که قرار بود زنان شاه در آنجا همراه شاه اقامت گزینند، مشکلاتی پیش آمد. مردم متفرقه برای تماشا گرد آمدند و خانم‌های درباری را با شگفتی عرض شود که نظاره می کردن، تعجب می کردن. خواجه سرایان نتوانستن با دورباش و کورباش عرض شود که نامحرمان را دور و کور کنن و نگذارن مردم زنان شاه را ببینن. آبران که برای تماشا گرد آمده بودن اولا زبان فارسی و ترکی نمی دانستن، یعنی معنای دورباش و کورباش رو نمی دونستن و متفرق نمی شدن. ثانیاً برخلاف ایران از خواجگان ترکب دست و فراشان، اینا 4-5 تا بودن، ترسی نداشتن، بعید نبود آنان را کتک بزنن، زیرا اغلب ملوان یا باربر و گردن کلوف بودن، بازوان ستب و اندام درشتی داشتن این تماشاگرها. پلیس هم دستور نداشت مردم را بکوباند و بزند و دور کند، زیرا مردم برای استقبال از مهمانان تزار گرد آمده بودن. شاه و ملتزمان رکاب از هشترخان به بندر تزارستین رفتند. در آنجا سوار قطار راهن شدند، در کوپه مخصوص تا حدودی راحت نشستند. اما مستخدمان قطار مرتبا می آمدند و غذا و آشامیدنی می آوردند. خانوم هم سوار کوپه‌هایی شدند. وقتی وارد می شدند مستخدمای مرد با فریاد و اعتراض خانوم ها مواجه می شدند و خواجه ها به مستخدمان پرخاش میکردن. شاه پس از دیدن این مناظر و شنیدن شرح وقایع صدر اعظم را خواست و پس از مشورت با او پرنس منچیکوف مهماندار را حاضر کردند. قرار شد چه در مسکو و چه در سن پترزبورگ در خارج از شهر خانه های آماده سازند. خانوم های درباری دور از شهر و آبادی در آن خانه ها اقامت اختیار کنند و به طور کلی اهل حرم وارد شهر نشوند. هر زمان شاه بخواهد خانمهای خود را ببیند با کالسکه برود و برگردد. منچیکوف پذیرفت. تلگرافی به مسکو مخابره کرد. قرار شد به محض ورود به مسکو که در آن زمان پایتخت نبود، دومین شهر بود. سن پترزبورگ از زمان پتر کبیر شده بود پایتخت، چون مسکو نزدیک به دریا نبود ولی سن پترزبورگ بغل دریای بالتیک بود. عرض شود که قرار شد که وقتی قطار در استاسیون یعنی ایستگاه مسکو توقف میکند، رجال و نظامیان روس به استقبال بیان، که استقبال اومدن و بانگ شیپور و آوای طبل از دسته موزیک ارتش روسیه برخاست. شاه را با احترام به قصر کرملین بردن. همه اینا رو شاه در سفرنامه خودش، من یه چاپ جیبی هم از این دیدم. خب عرض شود که پس از اینکه مستقبلان رفتن، خانم‌ها را از قطار آهن پیاده و سوار کالسکه‌های اسبی کردند. آنان را میان جنگلی تاریک و ترسناک و غم‌انگیز بردند. در خانه میان آن جنگل جا دادند. در آن خانه هیچ غذایی و هیچ نوشابه آبی آب خوردنی پیدا نمی‌شد. به هیچ آبادی هم راه نداشتند. قرار بود مایحتاج خانم‌ها را بعداً تهیه کنند. خانم های دربار که در ایران از صبح تا شام کلفت و کنیز و خواجه در اطرافشان میچرخیدن متوحش و دلتنگ شدند. بنای گریستن و شیون نهادن. به ناچار حاجی سرورخان خواجه باشی را به کاخ کرملین فرستادن تا شر حال و بیچارگی و دربدری و گرسنگی خانم ها را به اطلاع شاه برساند. شاه افسرده و نگران شد. به وسیله صدر اعظم سپهسالار که زبان فرانسوی و روسی میدانست، از پرنس منچیکوف مهماندار خواست اهل حرم را از آن ویلای وحشت انگیز در دل جنگل که صدای جغد و گرگ و روبا و لاشخور از اطرافش هر دم به گوش می رسید به قصر و کاخ کرملین می آورد. مأموران روس متلک گویان و طعنه زنان چند کالسکه برداشتن دنبال خانوم های دربار ایران رفتن. این بیچاره رفته بودن اونجا. خانم شیل میگه هیچ کس از من استقبال نکرد، همه رفتن به استقبال عرشوت شوهرم و من تنها و منزوی با یک کالسکه وارد شهر شدم و من بردن توی خونه جا دادن. عرشوت که تازه اول ماجرا بود. وقتی کالسکه وارد پارک قصر کرملین شد، خانم ها هم خواستن به اتفاق کلفت های خود وارد امارت شوند. رئیس کاخ کرملین یک ژنرال ارتش روسیه مانع شد و پرسید اینها کیستن که به مرتبه بالا می روند؟ خدمه و زنهای ناشناس را نمی توانم به جایی که خوابگاه ملکه روس است را دهم. امتناع رئیس را به صدر اعظم خبر دادند. با زحمت به توسط مهماندار به او حالی کردند که این چند نفر خدمتکار نیستند. فرمانده کاخ کرملین در نهایت بیمیلی اجازه ورود به خانومها داد. هر شود که اینو امین الدوله نوشته، اینو بنده از خودم نمیگم، این رئیس دارالشورای کبرای دولتی که همراه بوده اینا رو نوشته. کالاسرنام در کتاب آدمها و آینها در ایران صفحه 78 اینو تایید کرده. خاطرات امین الدوله هم صفحه 37 38 39 کتابش چاپ شده، موجوده. خاطرات میرزا علی خان امین الدوله، خاطرات سیاسی امین الدوله. خدا نگهدار شما.